أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. در بحث اصول عقاید بحث معاد هستیم، جلسه سوم هستیم. موضوع ما اصول عقاید، بحث سوم، چرا از مرگ می ترسیم. دلایل مختلفی داره که من پنجش اینجا نوشتم. اصولا اگر خواستم ببینیم چرا از مرگ می ترسیم، ببینیم چرا راننده از پلیس می ترسه. راننده به چه دلیل میترسه؟ راننده گاهی میترسه چون میبینه ماشینش داره سقوط میکنه. اگر راننده وارد دره شد داره هی ماشینش تاب میخوره، میترسه، برای که میگه رفتم. یعنی فکر کنه مرگ نیستیه. یک خیال نیستی میکنیم، فکر میکنیم مرگ نیستی. مرگ نیستی نیست، مرگ انتقاله. ولذا قرآن میگه خلق الموت و الحیات. نیستی که خلقه نره، نمیشه گفت من خلق کردم نیستی خلق کردم. این که قرآن میگه خلق الموت و الحیات، مرگ را خلق کردم، پیداست مرگ نیستی نیست، مرگش انتقاله. بله، میشه گفت من انتقال به وجود آوردم. از یه جا میشه. حالا راجع به مرگ که نیستی نیست تعبیراتی داریم. قرآن روایات میگه اعظم و سرور. در یه حدیث داریم بهترین شادی مرگه برای اولیاء خدا. یه حدیث دیگه داریم قنطره، یعنی مرگ پلیس. حدیث داریم نزع و ثیاب، کندن لباس کثیف است. نزع و ثیاب وسخه. یه حدیث داریم که الموت هو النوم، مرگ انگار خوابه. هو النوم. یه حدیث داریم الموت اندی به منزلت شراب، به منزلت شراب البارده. مرگ پلومن مثل آب خنکیست، البارده بارد یعنی خنک. فلیوم الحدید الشهر. اینا مرگ اینه در پیش چشم اولیاء خدا. این تعبیر هر تعبیری که مال یه حدیث هستم. اعظم و سرور بالاترین شادیست. قنطره پلیس. امام حسین علیه السلام وقتی میخواد بره کربلا میگه مرگ فلو اولیاء خدا مثل گردنبند تو سینه دختر جوان. گردنبند تو سینه دختر جوان چقدر قشنگه؟ میگه مرگ فلو من قشنگه. اینی لا علی الموت الا سعاده. مرگ برای من سعادته. این تعبیرات امام حسین هم بلیستم. لا علی الموت الا سعاده. مرگ برای من جز سعادت نیست. گردنبند در سینه عروس. چی؟ قلاده. قلادتون علا جیدل. یک گردنبند است روی گردن دختر جوان. مرگ برای اولیاء خدا انگار یه گل بو میکنه. وقتی میبره دا انگار گل بو میکنه. مرگ نیستی نیست. درست. خب پس یکی افرادی که از مرگ ترسن تو کنن نیست میشن. شما اگر پول تو دیده نیست ولی از منتقل شده از جیب رفته تو بانک، قصه نمیخوری. اما اگر بگی پول تو آب برد، قصه میخوری. این یک. عرض کنم به حضور شما که چرا از مرگ میترسیم بحث بود. دوم که جاده رو نمیشناسیم، راه را نمیدونیم. گاهی راننده میترسه چون راه گم کرده. حدیث داریم امام هادی فرمود تخاف خوف داری از مرگ، لعنک لا تعرفه، چون نمیشناسه. مثل بچه هایی که میری بغلش کنی میترسه، نه نه من دوست دارم. گاهی آدم مثلا میره خونه کسی میخواد بچه صاحب خونه رو بغل کنه، بچه جیغ میزنه، چون نمیدونه بابا من دوست پدرتم، من مهمون پدرتم، میترسه بچه. تخاف من الموت لانک لا تعرف، اینا مال امام هادی علیه السلام. گاهی هم بنزین کم داره میترسه، راننده گاهی میترسه بنزین کم داره، بنزین کم بوده، بنزین نداره، چه میگه آه من قلت ذات. حضرت امین نعره میکشه که ذات بنزین چمه، آه من قلت ذات. گاهی هم قاچاق را کرده، برانته میترسته باشه، خلافکاره. ولا یتمنونه، هیچ که از مرگ استقبال نمیکنه. چرا؟ به ما ذالکه به ما قدمت ایدی، خلاف کردید، قاچاق بار کردید، از پلیس میترسید، سرعت غیر مجاز داشتید، حال میترسید گیر کنید. اینا عواملی که یه راننده که میترسه به این دلیل میترسه. مرگ همینطوره، دلیل از ترس از مرگ به خاطر این. کسی از مرگ نترسه، من در این عمرم افراد رو دیدم که میگن ما از مرگ نمیترسیم. یک بازاری تاجر بود در کاشان، من جوان بودم، اول طلبگیم بود، ایشون میگه من هیچ از مرگ نمیترسم، سعی کردم واجباتمو انجام بدم، مال فقرا رو دادم، مقدار مال داشتم وقف کردم، الان چیزی ندارم دیگه، اونجا که عقلم میرسیده به واجبات عمل کردم. البته بازم باز ازم از خدا عذرخواهی کنه، شاید ممکنه هزارها خلاف کرده که خودشم خبر نداره دیگه، باقیش با عفو خداست. دومی چیزی که از مرگ نترسید حضرت امام بود، چه در وصیت نامه‌اش نوشت من با دلی آرام و نفسی مطمئن، من با دل آرام دارم میرم تو قبر. رهبر امام، امام حسین بود که داریم، که امام حسین هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد صورتش برافروخته تر میشه، شد شادتر میشد. رهبر امام حسین امیر المومنین بود که تا شمشیر خود فرمود فوزتا، رستگار شده. یکی از علما و مراجع تقلیدم ازش پرسیدم که استاد ما نقل میکن، میگفت که ازش پرسیدم که اگر یک گوینده یا راستگو یک مخبر صادقی به شما خبر بده هفته دیگه میمیری، تو این هفته آخر عمرت چه میکنی؟ گفت من تو این هفته آخرم کاری میکنم که از اول 15 سالگی کردم، از اول عمرم هر کاری خواستم بکنم فکر کردم شاید هفته آخر عمرت بشه، از اول عمرم من با این خطکش خودمو مفت کردم، هر کاری پیش کردم. گفتم که تو اگر یه کسی به ما گفت که بیا بریم مسابقات قرآن مالزی، پول هواپیما هم من میدم، منم دیدم حالا یه سفر مفت هواپیما دوستاره، گفتم میام. بعد به زنگ زدم گفتم نمیام. گفت چرا؟ من دانید. گفتم آخه فکر کردم اگر هواپیما بیفته پایین به من بگن نونت نبود، آبت نبود، رفتی مالازی چه کنی؟ اصلا تو قاری بودی، تو داور بودی، صرف این که حالا اون هواپیما بانی میشه، حالا شخصم مال بیت المال هم نبود، من شخصا بانی میشم، حالا صرف این که تو بانی شدی مجوز میشه که من حالا سوار هواپیما شم. ما باید هر وقت سوار هواپیما میشیم فکر کنیم اگر هواپیما سقوط کنه بگن کجا بودی، برای چی رفتی؟ تصمیماتون رو بر حساب اینه. قرآن فرماد که ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، اگر فکر میکنید کارتون درسته باید از مرگ نترسید. و بسیاری از ما آدم و خوبامون، بسیاری از خوبای از ما اگر بهش بگن هفته دیگه از دنیا میری، همین الان از داره تاثیر میکنه. خب این یک بحثی که باید راجع به معاد عرض کنم به حضور جناب عالی که قبل از مردن چند تا بحث ما باید بگیم. نکاتی قبل از مرگ، یکی از نکات توبه است، یکی از نکات وصیت، یکی از نکات حسن عاقبت. ما راجع به اینها هم یه اشاره بکنم. توبه یعنی برگشت و هر که بر میگرده از کار خلافش اول خدا توبه میکنه تا بعد ما توبه میکنیم. یعنی اول خدا لطفش به ما بر میگردونه، وقت ما میفهمیم خلاف کردیم، وقت ما همین که توجه کردیم خلاف کردیم حال عذرخواهی میکنیم. چون اگر خدا به ما نظر نکند که قرائتی تو خلاف کردی، بد کردی، این حرف رو نباید بزنی. اگر خدا منا به هوش نیاره، من به فکر توبه هم نمیافتن. پس اول باید خدا به من نظر کند تا این توفیق توبه قصده. ولذا قرآن میگه تاب الله علیهم لیتوبو، تاب الله، اول خدا توبه میکنه. تاب الله یعنی خدا لطفشو بر اینا برمیگردونه، اینا به هوش میان، وقت لیتوبو، وقتی توبه کردن بعد از توبه دو مرتبه خدا توبه رو قبول میکنه. یعنی مثل پتوی که ملافه میکنه، این ورش ملافه، ورش ملافه، وسطش پتوه. اول خدا به من لطف میکنه، من به هوش میام، عذرخواهی میکنم، وقتی عذرخواهی کردم بعد دو مرتبه خدا عذرخواهی منو قبول میکنه. یعنی هر توبه ما و هر برگشت ما دو تا لطف خدایی بر باشه. اول لطف اولی که من به هوش میام، لطف دومی که خدا توبه منو بپذیره. در قرآن تابو زیاد داریم، منتها تابوی خالی کم داریم. هر جا میگه تابو یک کلمه برشه، میگه تابو و اصلحو، توبه اینی که ما دلت گریه کنیم، اصلاح کنیم خرابکاران، اصلاح کنیم. تابو و بیانو، اونجا که کتمان کردی حق و نگفتی، حالا باید بیان کنی. تابو و اصلحو داریم، تابو و بیانو داریم. نماز بخوندیم، توبهش گریه نیست، قضاشو بخونیم. مال مردم خوردیم، توبهش مکه و جمکران و مشهد کربلا نیست، مال مردم خوردیم بود بش بزنیم. توبه یک عمله در کنار تصمیم. و توبه هستید هم یه چیزیه، اصلا توبه کتمان بیانه، توبه فساد عمل و صالحه، توبه نماز غذاست. این ماله توبه. توبه هم واجب فوریه. نگید ما توبه خواهیم که بعدن توبه خواهیم که. بعد یه وقتی میگیم توبه کنم که برو بابا حالا ما جوانیم پیر بشیم توبه خواهیم که. اینو به نظرم توی یکی از بحثه قدیم داشتم، حالا شاید هم تکراری بشه، شاید هم نو بشه. من یه مثال بزنم، مثلا میگه این راه مستقیمه، حالا ما کج میشیم، جوانیم، بگه کج شیم، یه دو تا عیاشی کنیم، راحت کیف کنیم، خب وقتی پیر بشیم ها برمیگردیم، این آخر عمرم آدم خوب میشیم. یعنی میگه خط اینه، حالا من جوانم بذار منحرف شم، پیر که بشم توبه میکنم. این مثلث تو مخ بعضیا هست، این مثلث دوستو اشکال هندسی داره. یکی که شما وقتی توبه کردی بالا نمیری، میای پایین وقتی خلاف داری. دوم این که آخر خط تو آدم میدونه کجاست، دو سانت به آخر مونده برمیگرده، اما آخر عمر نمیدونم کجاست. یه وقت من فکر میکنم تا 80 سال عمرمه، میگم آره 75 سال خوش باش و 5 سال آخر خوب. یه وقت ممکنه فردا شب مردم. خط تو آخر شدم میدونه، نزدیک آخر سرسری میکنه برمیگرده، اما عمر آخرش نمیدونه. اینا یکی. سوم اینی که میگه میشه آدم 70 سال خوب بگیره با گناه یه مرتبه برگرده، مثل یکی میگه آقا 75 سال سیگار بکش ما آخر نکشه، نمیشه دیگه. یه کسی که گناه جز ذاتش شد، جز خون و خصلتش شد، نمیشه. در قرآن میگه جهنمی ها قیامت هم دروغ میگن، میگن والله ما کننا این که بخونم آیه قرآنه، والله ما کننا مشرکین، به والله ما مشرک نبودیم. اصلا مشرکه. علامه طباطبایی میگه میدونی سر قیامت دروغ میگه، چون دروغ جز ذاتش شده، دروغ شد جز ذات شد، تو دادگاه هم دروغ میگه، این خباثت جز ذاتش شده. این طوری حالا یه دوز دقوم گرفتن که با یه تناب نردبون تنابی از گنبد حضرت معصومه بود پایین رفته بود، قفل و زری هوا کرده بود، پولا رو کرده بود توی گونی به خودش بسته بود و با زری تناب ما بالا و تو خیابون گرفتنش. رو گونی هم پول بود و روش هم به خودمون خوش. بهش گفتن چرا، به چه انگیزه تو این کار کردی؟ گفت که من خواب دیدم امام رضا رو که گفتن این دور حرم رو میخوان توسعه بدن، پول کم آورده آستان قدس، خواهرم حضرت معصومه پول زیادی داره، تو برو پولای حضرت معصومه رو بیار اینجا بره توسعه حرم امام رضا. ببین اصلا چه جور روبرو نیستی که نونتری همچین دروغ خلق میکنه که اصلا آدم میخندید که این دروغ بافیش از دوزیش هنرش بیشتره. خود این که با نردبون تنابی برای دزدی کنه تو دل شب تنهایی خیلی هنرمنده. ولی بعد این همچی به راحتی میبافه، یک کسی که دروغ و بافندگی جزو خصلتش شد میگه میشه در یه فاصله اول بشه. اینم بحث توبه. بس بحث وصیت، بعضیا میگن وصیت آدم به فال بعد میگیرن، میگن میگه میخوایم ببینیم که وصیت کنیم. وصیت فال بعد نیست، اتفاقا وصیت عمر طولانی میکنه. وصیت نشانه اینه که من یاد مرک هستم، غافل نیستم. ولی دو گفتن لباس کفن تور لباسات باشه، همون بخچه و کمدی که لباسات کفن هم جلوی چشم باشه، یعنی باید بدونی که یه روز هم لباست اینه، کفن رو قایم نکنید، جلوی چشمتون باشه. یاد مرک انسان باشه. به ما گفتن بگو مالک یوم الدین، تو هر نمازی بگو یه قیامتی هست، ما باید جواب پسید. احترام به حقوق دیگرانه، وصیت احترام به حق دیگران، حق کیو بشه، جبران مافاته. یه کارهای رو آدم نکرده وصیت میکنه که خب بعد از ما این کارو بدید. استمرار به اهداف، آدم یه هدف رو دنبال میکنه و میخواد بعد از خودش هم این هدف تعقیب بشه، استمرار هدفه. پر کردن خلأهای اقتصادی تو جامعه است. من که میمیرم خب ارثم به بچه‌ام میرسه، به زنم میرسه، به پدر مادرم میرسه، اما ممکنه یه پسر خاله ای پسر عمه ای داشته باشم که او از نظر قانون ارث نبره، اما خب وضع مالیش بده، وصیت کنم یه مبلغ بده دو فلانی. یعنی خلأها و شکافهای اقتصادی که با ارث پر نمیشه انسان با وصیت پر میکنه. جلب محبت دیگرانه، آدم گاهی وقتا یه افرادی رو باش عرض کنم بود چالش داشته، مشکل داشته، حالا مثلا میگه اینو بش بدید دیدنش برید، یعنی محبت اونها رو جذب میکنه. یاد نیکیش در تاریخ میمونه، وصیت میکنه این جا رو بسازید، این زار سرا رو بسازید، این دانشگاه و این خوابگاه و این حوزه رو. عرض کنم که یه کار خیلی که میکنه این وضع علی لسان از سبق انسان، یعنی اینا برکات وصیته. یا با دیگه میگم برکاتشه، یک یاد مرگ از غفلت میاد بیرون، دو احترام به حقوق دیگرانه، کی از ما میخواد کی از ما میخواد، احترام به حقوق، سه جبران فوت شده هاست، چهار استمرار هدفهایی که دنبالشه، پنج پر کردن خلأهای اقتصادیه، شش یاد نیک در تاریخه، هفت جلب محبت دیگرانه. اینها برکات وصیته و وصیت هم بعد ندونیم. متو وصیت فقط وصیت مادی نی، خونه مالکی، فرش مالکی، وصیت وصیت معنوی ده. قرآن میگه ذالکم وصاکم به، این وصیت خداست. آدم باید وصیت کنه، بچه‌هاش اهل نماز باشن، همش وصیت میشه، نمیدونم کاسه رو بده به کی، کوزه رو بده به کی. وصیت‌های معنوی، وصیت‌های اخلاقی، اینم یه مسئله. مطمئن مقدار وصیت، اول که آدم خودش خوب سعی کنه، نگیم حالا که وقت وصیت شد سوء استفاده میگه خیلی خوب حالا وقت مردن وصیت کنم، که یه وقت ممکنه آدم نرسه وصیت کنه. بنابراین خودتو عمل کنی، چون خودت که عمل کردی سخاوت زنده. ببینید یه چیزی براتون بگم، بنده اگر یه خورما رو خودم دهنه یتیم بذارم، این عواطفم تقویت شده، سخاوتم تقویت شده. اما اگر وقتی میمیرم میگم آقا انبار خورما رو بدید به فقرا، بله شکمهای زیادتری سیر میشه با انبار خورما،
اما اون شکم ها کسر میشه، عاطفه من دیگه مردم، سخاوت من دیگه مردم. بحث اینه که چند تو شکم سیر بشه، بحث اینه که ضمن که شکم سیر میشه با خرما، تو هم عواطف درش کنه، تو هم انسان دوستی درش کنه، تو هم سخاوت درش کنه. انسان اگر با دست خودش کار بکنه، خودش آدم رشد یافته و کاملی تکامل پیدا میکنه. اما اگر وسیعت کنه، ممکنه با وسیعت شکمهای زیادی سیر بشه، اما خودش رشد نکنه. ولذا منتظر وسیعت نباشیم، هر کاری میتونیم خودمون وسیعت کنیم. علاوه بر اینکه وارثا معلوم نیست چه جوری بشه سریقشون. تجربه های تلخی داریم از افرادی که وسیعت کردن ولی وارثین عمل نکردن. دوم که مقدار وسیعت 1/3 باشه، 2/3 برای وارثین بگذارید. یعنی اگر 90,000 تومان دارید، تا 30,000 تومان وسیعت کنید. 60,000 تومان خلق وارثا رو تعیین نکنید که بگن بابامو مرد همه اموالش رو وسیعت کرد. به خصوص اگر بچه کوچیک دارید، زیر 1/3 وسیعت کنید. در تاریخ میخونیم کسی وصیت که همه اموالش رو در راه خدا بدن، حضرت ناراحت شد، فرمود با داشتن چند تا بچه کوچولو چه حقی داشت همه اموالش رو وقف کرد؟ خب بچه هاش چه کنن فردا؟ سوء استفاده هم از وصیت نکنیم. حدیث داریم که اگر کسی در وصیت بگه به این دو تا بدید به این یکی بدید، این گناه کبیره کرده. در وصیت فرق بین بچه ها نمیذاریم. بله یه وقت یه بچه کمبود داره به خاطر جبران کمبود حرفی دیگه، اما بچه‌ها که شرایطشون یه جوره، انتقام نگید نه این به من آب نداد کوف بخوره، ببین ندید این خیلی منو بغل کرد حمام برد و نمیدونم فرض کنید که رو ویلچر نشوند و ببین بدید بوند. انتقام نگید. حالا یه بچه خوب عمل کرده یه بچه بد عمل کرده، شما با وصیت این فتنه رو کش نده. چون گاهی وقت آدم با وصیتش، ما داشتیم تو حتی جبهه ما دو تا شهید داشتیم، یه شهید دو تا وصیت کردن، یه شهید فتنه رو راه انداخت، یه شهید فتنه رو تمام کرد. یه شهید وصیت مونه که اگر من شهید شدم تو جبهه فلان جناح نیاد تشه جنازه من. مثلا خط راست بود گفته چپیان نیام، یا خط چپ بود گفت راستیان نیام. اصلا با وصیتش فتنه رو تشدید میکنه. شهید شده ولی خب این از در عقدی عقلش نرسید که یه وصیت هم داشتیم که شهید شده گفته اگر من شهید شدم دو جناح سیاسی بیان همدیگه رو ببوسن، یاد مرگ بکنن، همه بیان تشهد. به جنازه من نماز نخوند میگه که دو جناح تو تشهد جنازه نباشن. و این شهید بدنش مونده، بالاخره دو تا خط سیاسی اومده همدیگه رو بوسیدن و تشهد جنازه کردن، هیچ با هم رفیق شدن. یعنی ما میتونیم با وصیت فتنه رو بخوابونیم، میتونیم با وصیت فتنه رو. بعضی پدران میگن حالا چون بچه من نیومد دیدنم به من تلگرافون نکن نامه نفرست، پس به اون ندید، وقتی فتنه رو کش میده، عقده رو زیاد میکنه. یکی هم مسئله عاقبت و حسن عاقبته. درباره عاقبت قرآن خیلی راجع به عاقبت حرف داره. مثلا توفنی مسلما، یعنی خدای حضرت یوسف گفت خدایا من مسلمون بمیرم، دعا بره حسن عاقبت. توفنا مع الابرار، خدای با خوبا جونمونو بگیر. اگر کسی گناه پشت ردن بکنه بعد عاقبت میشه. قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. عاقبت کسانی که پشت ردن گناه میکنن اینه که تکذیب میکنن. عاقبت سیگار 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 تنگی سینه. راجع به عاقبت ما بعد عاقبتی آیات قرآن داریم. مثلا میگه آمنوا ثم کفروا، ایمان بعد عاقبته، ایمان داشته باشون. ثم اتخذتم العجل، رفتن سراغ گوساله پرستی سامری، بعد عاقبت شدن. ثم تولیتم، ثم اتخذتم العجل آیه هست، ثم تولیتم آیه دیگه هست، آمنوا ثم کفروا آیه دیگه هست. تو قرآن آیاتی داریم برای بیدین مردن، بادین مردن. اولیاء خدا خیلی به فکر عاقبت بودن. حضرت امیر وقتی خبر شهادت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید، فرمود افی سلامت من دینی، یعنی عاقبت هم خوب خواهد بود. این افی سلامت من دینی رو ما از کامپیوتر فهمیدیم، چند جای دیگه هم حضرت فرموده، یعنی فقط مال اینجا نیست. چند بار امیرالمومنین از پیغمبر پرسیده من با دین خواهم مرد یا بی دین، افی سلامت من دینی تکرار میکرده. و من خودم از بعضی از مراجع پرسیدم که اگر شما یک دعای مستجاب داشته باشید چی میگی؟ میگفت دعا میکنم خدا عاقبتم بخیر کنه. به امیرالمومنین میگن چقدر میگی اهدنا الصراط المستقیم، تو که دیگه راهت مستقیم، فهمون من نمیدونم عاقبتم چی میشه. بنابراین در این که هیچ کس مطمئن نشه به خودش، هیچ کس مطمئن نشه. قرآن میگه هیچ وقت مطمئن نباشید. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ. شما خیالتون جمع فکر نمی‌کنید یه مرتبه قهر خدا از آسمون بیاد، قهر خدا از زمین بیاد. فکر نکن نابغه هستی، ممکنه خدا قهر کنه چنان فراموشی بر تو حاکم بشه اسم خودت فراموش کنی. فکر نکنید مال همیشه فلزاست. یحتمون ایحتم ان ماله اخلده. تو فکر می‌کنی همیشه پستت هست؟ یا با مردم به عشق تو به نسل تو هم رأی میدن، به کاندیدایی هم که تو معرفی کنی رأی میدن، یا با به خودت هم رأی نمیدن. بنابراین این که انسان بین خوف و رجا باید بشه، این مسئله عاقبت مسئله مهمیه. حتی انبیا برای عاقبت بچه هاشون دغدغه داشتن. مثلا یکی از انبیا میگه لا تموتن الا وانتم مسلمون، به بچه هاش میگه سعی کنید مسلمون بمینید. لا تموتن الا وانتم مسلمون. این حسن عاقبت مسئله مهمیه و حدیث هم در اصول کافی داریم که علامت عاقل چند تا چیزه که این عاقلا ادعا رو زیاد بکنن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. حدیث داریم که عاقل یکی از دعاهاش اینه، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای قلب ما را منحرف نکن بعد از اینکه هدایتم کردی. با اینکه هدایتم کردی دیگه کج نشن. و کجی هم خطرناکه. یکی از مراجع تقلید بود، میخواستن برش کنگره چیز بذارن، تجلیل از شخصیتش. اما نگفتن آقا شما اجازه بده ما یک کنگره بزرگداشت بذاریم. یکی خود فکر که گفت تا من زنده هستم و شیطون زنده هستم، زنده هست نگذار بذار یا من سالم مردم، خب برای من فاتحه بخونید، خواهی فاتحه بخونید. اما تا مادامی که من زنده هستم و شیطانم زنده، ممکنه دقیقه آخر خراب کنم. بنابراین برای من کنگره نگذارد. عواقب بدعاقبتی چیه؟ یک، تکبر. ابلیس 6000 سال عبادت کرد. تو نهج البلاغه حضرت امیر فرمود 6000 سال عبادت کرد. بعد میفهمد نمیدونه این سالها سالهای دنیاست یا آخرته. چون سال دنیا 365 روزه. 6000 روز عبادت کرد، وقت یک روز قیامت معادل و ان یوما ان دربکه که الف خم که الف خمس یک آیه شده بود، یک روز قیامت به اندازه 50 سال دنیاست. 50 وقت 6000 سال عبادت کرد که هر سالی چند روزه، وقت یه روز قیامتش 50000 سال دنیاست. آخه ببینید وقت میگیم یه تومن، یه تومن فقیر، یه تومن 10 ریاله، یه تومن آدم معمولی 1000 تومنه، یه تومن پولدار 1 میلیونه، یه تومن پولدارای بین المللی 1 میلیارده. میگه خونه چند خریدی؟ میگه 20 تومن. 20 تومن فقیر 21 تومنیه. 20 تومن عادی 20000 تومنه، 20 تومن پولدارا 20 میلیونه، 20 تومن 20 میلیارده. در نهج البلاغه داریم که حضرت امیر فرمود شیطان 6000 سال عبادت کرد، بعد هر سالی چند روز، هر روزش و ان یوما ان دربکه یه روز قیامت 50000 روز دنیا. این آیه قرآنه که میگم. حضرت امیر فرمود نمیدونم روزا چه روزی بوده، دنیا بوده یا آخرتی. بری به خاطر تکبر بد عاقبت شد. تکبر آدم بد عاقبت میکنه. این به من میگه. گناه آدم بد عاقبت میکنه. منت دادم بدن، صدقه دادی منت میذاری، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والرضا، باطل شد. آیاتی که میگه حبطت اعمالهم، به خاطر این خلاف اعمالش حبط میشه. گناه، تکبر، حب دنیا، اینها عوامل بد عاقبت شدنه. ولذا در دعاها مناجات داریم خدای ایمانی بده که لا عجل له، ایمانی بده که تاریخ مصرف نداشته باشه، ایمانا لا عجل له، ایمانی که عجل نداشته، یعنی تا ابد باشه. در اصول کافی بابی داریم به نام باب المعارین. معار یعنی آریه، یعنی ایمانشو آریه، لحظه مرگ ایمانشو پس میگیرن. داریم وقتی سالم هستید دعای عدیله بخونید. تو دعای عدیله میگه خدایا توحید و نبوت و معاد و قبر و قیامت و حساب و کتاب و نکیر و منکر همه رو قبول دارم. بعد میگه خدای حال سالمم اینا رو میگم، دم مرگ که وحشت میگیردم ممکن اینو از ذهنم بره، رد علیه خدای عقایدمون نگردار، فلود امانت، دم مرگ عقایدمو برگردون، من بیدین نمیرم. ممکنه اونجا در یه شرایطی باشم که همه چیزو فراموش کنم یا همه چیزو منکر بشم. باب المعارین، یعنی ایمانشون آریهیه، ایمانن لا عجل له. اینا عرض کنم با حضور جناب عالی که اینا نکاتی که قبل از مرگ باید توجه داشته باشیم. انشالله بحث معاد را ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث معاد بودیم، ظاهرا بحث چهارم بحث و این بود که نکته‌ای که در جلسات قبل گفتم ایمان به معاد یه نکته است، یاد معادم یه نکته است. کسی ممکنه ایمان داشته باشه، کسی که یقین داریم ایشون استاده، ما سراغش نمیریم، باش رابطه نداریم. پول یه مسئله، استفاده از پول یه مسئله دیگه. بنابراین ما یاد معاد هم برامون یه نکته است. حالا یاد معاد چه آثاری داره؟ در روایات راجع به یاد معاد و یاد مرگ، بحث قسمت چهارم از بحث‌های اصول عقاید